با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بخش 16 همچنان ادامه داره، بزم بیابانی. مسئله واترگیت که بالمعال به استعفای نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا انجامید، برای شاه خبر خوشی نبود. شاه با نیکسون روابطی نزدیک داشت. اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در آمریکا هم از دوستان نزدیک نیکسون بود و حتی در سالهای بعد از شکست انتخاباتی نیکسون در 1960-1339 روابط این سه نفر به انهای گوناگون ادامه پیدا کرده بود. به محض اینکه اولین نشانه های بحران واترگیت در مطبوعات آمریکا برملا شد، شاه از زاهدی خواست که تحولات مربوط به ماجرا را دنبال کند و شاه را در جریان فراز و فرود آن بگذارد. البته در آغاز شاه و زاهدی مانند بسیاری از طرفداران نیکسون و ناظران سیاسی گمان داشتند که کل ماجرا چندان جدی نیست و جایگاه نیکسون را به عنوان رئیس جمهور تهدید نمی کند. اما با گذشت زمان هر روز بحران ابعادی جدیتر پیدا کرد. تلاش کاخ سفید در محدود کردن تحقیقات نهادهای قضایی و تصمیم نیکسون به مرخص کردن برخی از این مقامات که از دستورهای غیرقانونی او سرپیچی کرده بودند، همه دست به دست هم داد و واترگیت را به بحرانی ساختاری بدل کرد. زاهدی وقتی از سرنوشت محتوم نیکسون یقین حاصل کرد که سناتور گولدواتر که از پرنفوذترین سناتورهای جمهوری خواه بود، در دیداری از سفارت ایران به زاهدی خبر داد که او نیز به سلک سناتورهای پیوسته که استعفای نیکسون را تنها راه خروج از بحران می‌دانند. با تغییر نظر کسانی چون گولدواتر، اکثریتی از سناتورها خواستار استعفای رئیس جمهور بودند. می‌گفتند قانون اساسی را زیر پا گذاشته و حراست از این قانون از جمله مهمترین وظایف رئیس جمهور است. بعد از استعفای نیکسون، به رغم اینکه اغلب متحدان سابقش او را تنها گذاشتند، شاه کماکان روابط و دوستی خود با رئیس جمهور مستعفی و مغموم آمریکا را حفظ کرد. گهگاه برای او و خانم نیکسون خاویار می‌فرستاد که مورد علاقه هر دو نفر بود. به علاوه در چند مورد شاه به طور مستقیم شرکت‌های آمریکایی را تحت فشار قرار داد تا نیکسون را چه به عنوان وکیل چه به عنوان میانجی مذاکرات و معاملات با ایران استخدام کنند. از نامه‌هایی که در آن سال‌ها نیکسون به شاه می‌نوشت آشکارا می‌توان مشاهده کرد که از این محبت‌ها و حمایت‌های شاه خوشحال و شاکر است. در دوران ریاست جمهوری فورد و کارتر، سوای معضل قیمت نفت، دو مسئله مهم دیگر هم گهگاه در روابط میان شاه و متحدان آمریکاییش تنش‌هایی ایجاد می‌کرد. از یک سو مسئله خریدهای تسلیحاتی شاه بود و در سوی دیگر مسئله برنامه اتمی ایران. هرچه درآمد نفت ایران بیشتر می‌شد، اشتهای شاه برای خرید ادوات جنگی مدرن‌تر هم فزونی می‌گرفت. شاه خواستار خرید جدیدترین هواپیماها، رادارها، موشک‌ها و تانک‌های آمریکایی بود و گرچه برخی از شرکت‌ها و سیاستمداران آمریکا موافق فروش این تسلیحات بودند، بعضی دیگر هم به انها و دلایل مختلف معتقد بودند باید فروش تسلیحات به شاه را محدود کرد. تلاش شاه برای خرید هواپیمای آواکس و F-14 و F-15 که در زمره پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی آن زمان آمریکا بود، این تضادها و تنشها را هم شدیدتر کرد و هم علنی ساخت. آواکس به پیچیده ترین و دقیق ترین رادارهای وقت مجهز بود و دو نوع هواپیما هم به جدیدترین موشکهای زمان مسلح بودند. موشک هوای فونیکس که بخشی از تسلیحات این دو هواپیما بود در آن زمان از حساس ترین سلاح‌های تازه آمریکا بود. مقامات آمریکایی نگران بودند که این موشک‌ها به دست شوروی بیفتد و به همین خاطر بحث در باب فروش این هواپیما در آمریکا جدی شد. در این حال بین 1965، 1334 تا 1975، 1344 نزدیک یک سوم کل فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران بود و لاجرم شرکت‌های آمریکایی به راحتی حاضر نبودند چون این بازار مهمی را از کف بدهند. با این همه نفس این واقعیت که برخی در کنگره آمریکا با فروش تسلیحات نظامی به ایران مخالفت می‌کردند، شاه را سخت عصبانی کرد. فورد رئیس جمهور آمریکا نگران تنش‌های روزافزون بین شاه و آمریکا بود. در 21 اکتبر 1975، 29 مهر 1354 در شامی خصوصی با اردشیر زاهدی به صراحتی کامل ابعاد نگرانی خود را روشن کرد. می گفت لطفاً بی پرده به من بگویید که گرفتاری کار در کجاست؟ آیا سوء تفاهمی بین ایران و آمریکا وجود دارد؟ زاهدی هم به صراحت پاسخ داد. می گفت آمریکایی‌ها از درک اهداف و انگیزه‌های شاه عاجزند. حملاتی که در مطبوعات غربی و آمریکایی علیه شاه به چشم می‌خورد به گمان زاهدی مصداق بارز این سوء تفاهم و عدم درک امیال شاهند. شاه به گفته زاهدی احساس می‌کند که میان او و آمریکا امکان تفاهم کمتر شده است. ابعاد نارضایتی شاه را می‌توان در مضمون گفتگویش با سالیوان در سپتامبر 1977 شهریور 1356 هم سراغ کرد. آن روز شاه سخت جدی بود. به سالیوان گفت که به گمانش به نقطه عطفی در روابطش با آمریکا رسیده است. مسائل موجود به مراتب بیشتر از جنجال مربوط به فروش هواپیماهای آواکسند. شاه می گفت از آنچه در مطبوعات آمریکایی می‌خواند شگفت زده است. در این حال از برخی گفته‌های سناتورها هم حیرت زده است. شاه سخنان پرگلایه خود را با ذکر این نکته که در واقع تهدیدی تلویحی بود به پایان برد که در فکر است کل طرح خرید هواپیماهای آواکس را وا بگذارد و در عوض به سراغ هواپیماهای نیمراد انگلیسی که شبیه آواکسند برود. بالاخره تنها پس از آن که شاه پذیرفت هواپیماهای آواکس همواره تحت مراقبت‌های ویژه قرار خواهند داشت، آمریکا به فروش آنها به ایران رضایت داد. جالب اینجاست که برخی در دولت آمریکا و حتی در کاخ سفید سخت موافق فروش این هواپیماها به ایران بودند و در اوج مذاکرات پشت پرده مقامات آمریکایی در این باب برخی از گزارش‌های محرمانه آمریکا را در اختیار سفارت ایران قرار می‌دادند و زاهدی هم آنها را برای شاه گسیل می‌کرد. پانویس: نسخه از این اسناد را در مجموعه اسناد اردشیر زاهدی خواندم. به خواست زاهدی جزئیات آن در اینجا اشاره نمی‌کنم و برخی از افراد درگیر ماجرا هنوز زنده‌اند. ادامه متن. قاعدتاً این افراد می‌خواستند شاه را قانع کنند که طرفدارانش در دولت آمریکا فراوانند و حتی دست بالا دارند. البته موشک‌های فونیکس هم از نظر آمریکا از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بودند و نمی‌بایست به دست کمونیست‌ها می‌افتادند. به همین خاطر هنگامی که اوضاع سیاسی ایران رو به وخامت گذاشت و معلوم شد که سقوط رژیم شاه قطعی است، دولت آمریکا به فکر موشک‌های فونیکسی که به ایران فروخته بود افتاد. به کمک اسرائیل و به بهانه تعمیر همه هواپیماهایی که به این نوع موشک مجهز بودند از ایران خارج کردند و تنها پس از پیاده کردن فونیکس ها هواپیماها را به ایران باز پس برگرداندند. سوای قیمت نفت و خرید تسلیحات پیشرفته، مسئله دیگری که در واپسین دهه حکومت شاه بر روابط او با آمریکا سایه می انداخت برنامه اتمی ایران بود. به روایتی می توان آغاز برنامه اتمی ایران را به اواخر دهه 50 سی شمسی تعویل کرد. یعنی زمانی که دولت آمریکا به عنوان بخشی از طرح اتم برای صلح خود یک راکتور اتمی کوچک به ایران داد. آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1953-1332 برنامه اتم برای صلح را آغازیده بود. آمریکا می‌خواست با ترویج استفاده‌های صلح‌آمیز انرژی اتمی کشورهای دیگر جهان را از جستجو برای دستیابی به سلاح اتمی باز دارد. در هر حال در سالهای اول انگار ایران چندان استفاده‌ای برای راکتورش نداشت، ولی با افزایش ناگهانی درآمد نفت و بالا رفتن قیمت نفت و گاز شاه به فکر ایجاد برنامه اتمی گسترده‌ای برای ایران افتاد. گمان شاه این بود که ایران دیگر صرفاً یک نیروی منطقه‌ای نیست. حیطه نفوذ ایران را به مراتب وسیع‌تر می‌دانست. کمک‌های نظامی و مالی ایران به مراکش و تلاش انگلستان برای ترغیب شاه برای استفاده از درآمد تازه یاب نفت برای گسترش دموکراسی در آفریقا همه نشانه‌های از این نفوذ گسترده ایران بود. به گمان شاه برنامه اتمی نه تنها ملازم این نقش تازه و پرنفوذ ایران بود، بلکه نشانی ضروری از نوسازی و تجدد به شمار می‌رفت. به همین خاطر اکبر اعتماد را که از متخصصان اتمی به نام ایران بود و مدت‌ها در غرب کار و تحصیل کرده بود به دربار خواند و به او مأموریت داد که در اسرع وقت طرحی جامع برای برنامه اتمی ایران تهیه کند. بیش و کم همزمان با این تصمیم شاه برخی از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه و آلمان هم بران شدند که ایران را به فکر ایجاد و استفاده از انرژی اتمی ترغیب کنند. بعد از دو هفته اعتماد بار دیگر به دیدار شاه رفت. این بار امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت هم در جلسه حضور داشت. اعتماد طرحی در 13 صفحه تدارک کرده بود. شاه متن گزارش را دو بار خواند و آنگاه به هویدا رو کرد و گفت این طرح برنامه اتمی ایران است و در جا دستور داد که دولت بودجه لازم برای اجرای طرح را تأمین کند. نه مجلس که از لحاظ قانونی تصمیمات مربوط به بودجه به موافقت آن باز بسته بود در این ماجرا طرف مشورت قرار گرفت و نه دیگر نهادهای دولتی، و به همین آسانی و به فرمان شاه گرانترین طرح دولت هویدا به محل اجرا درآمد. حرف شاه در آن روزها حکم قانون را پیدا کرده بود و نحوه آغاز برنامه اتمی که صرفاً به فرمان او صورت پذیرفت از مصادیق مهم این واقعیت بود. باید در نظر داشت که سرشت قانونی یا غیر قانونی یک عمل نه به نیت قانون شکن و نه به خوبی یا بدی عمل منافی قانون بازبسته است. تنها معیار عمل قانونی اجرای نص قانون است. طرح اولیه برنامه اتمی ایران بنا بود در آینده‌ای نه چندان دور، یعنی حدود 20 سال 23 هزار مگاوات برق تولید کند. قرار بود یک صنعت انرژی اتمی کامل باشد. هر روز هم بر ابعاد فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران افزوده می‌شد. در سال 1977-1356 این سازمان بیش از 1500 کارمند داشت. به دستور شاه و برای تسهیل کار جذب استعدادهای ممتاز، سازمان انرژی اتمی مجاز بود حقوق و مزایایی بیشتر از سطح تعیین شده برای کارمندان دولت بپردازد. به علاوه شاه و اعتماد سخت در فکر تسریع کار تربیت کادر ایرانی در دانشگاه‌های تراز اول جهان بودند. برای نمونه در واپسین سفر رسمی خود به آمریکا شاه 20 میلیون دلار به دانشگاه پر اعتبار MIT کمک کرد و قرار بود در مقابل این دانشگاه هر سال تعدادی دانشجوی ایرانی را در رشته‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بپذیرد. از سوی دیگر نه تنها در داخل کشور بلکه در گوش و کنار جهان ایران به فکر یافتن و بهره برداری از معادن اورانیوم افتاد. چند مرکز تحقیقاتی اتمی در ایران آغاز به کار کرد و ایران در عین حال به مشارکت و سرمایه گذاری در مراکز اتمی خارج از ایران علاقمند شد. یکی از شرکت‌هایی که خارج از کشور اما به همت دولت ایران تأسیس شد، یوریران نام داشت. ریاستش را رضا نیازمند به عهده داشت که از تکنوکرات‌های کارکشته ایران بود. از جمله اهداف یوریران، جستجو برای منابع اورانیوم در خارج از یک سو و نظارت بر کار شرکت‌های خارجی برای جستجو برای معادن اورانیوم در ایران از طریق رادیومتری بود. شایع بود که یوریران در این حال بخشی از همکاری‌های پنهانی ایران و آفریقای جنوبی در زمینه برنامه اتمی است. در آن زمان که آپارتاید هنوز بر آفریقای جنوبی حاکم بود، این کشور از جمله قدرت‌های اتمی جهان به شمار می‌رفت. تنها در آستانه پایان این دوران بود که دولت کماکان آپارتاید آن کشور تصمیم گرفت بمب‌ها و برنامه اتمی نظامی خود را وا بگذارد. در هر حال در سال 1976-1355 به دستور شاه 171.1 میلیون دلار برای خرید اورانیوم بیشتر تخصیص داده شد و بودجه سازمان انرژی اتمی به 1.3 میلیارد دلار رسید. گرچه در آغاز فرانسه، آلمان و آمریکا هر سه مشتاق مشارکت در برنامه اتمی ایران بودند، پس از چندی آمریکا در فروش بدون شرط لوازم مورد نیاز ایران تهدید پیدا کرد. می‌خواست پیش از فروش این اقلام شاه پیش شرط‌هایی برای نحوه استفاده از این تکنولوژی را بپذیرد. آلمان و فرانسه هیچ تردید و نگرانی نداشتند، بلکه برعکس با اشتیاق فراوان کوشیدند سهم هرچه بزرگتری از بازار اتمی ایران را به خود تخصیص دهند. شرکت‌های آلمانی و فرانسوی برای بستن قراردادهایی در زمینه انرژی اتمی فعالانه می‌کوشیدند و قرارداد 3 میلیارد دلاری ایران با شرکت آلمانی کرافت ورک برای تأسیس و راه‌اندازی نیروگاه بوشهر مهمترین قرارداد اتمی از نوع خودش بود. قرار شد این نیروگاه در سال 1981-1360 آغاز به کار کند. دولت آلمان چنان مشتاق مشارکت شرکت‌های آن کشور در برنامه اتمی ایران بود که اعلام کرد تمام سرمایه‌گذاری‌های شرکت کرافت ورک را در برابر هر گونه زیان و صدمه تضمین خواهد کرد. انتخاب شهر بوشهر از منظری غریب و قابل تأمل برانگیز می‌نمود. بوشهر در منطقه‌ای بالقوه زلزله‌خیز قرار دارد و به همین خاطر از همان آغاز بودجه ویژه‌ای برای طرح و تقویت ساختمان‌ها برای مقابله در برابر زلزله تعیین شد. آلمان‌ها بدین سال مشغول کار به راه انداختن برنامه اتمی ایران در بوشهر شدند، اما تردیدهای دولت آمریکا سبب شد که پس از چندی شرکت‌های آن کشور از مشارکت در برنامه اتمی ایران موقتاً دست بکشند. دولت آمریکا نگران بود که شاید شاه قصد دستیابی به بمب اتم دارد و به همین خاطر برای رفع نگرانی‌ها و تردیدهای خود از شاه خواست که با تضمین‌های ویژه‌ای این نگرانی‌ها را برطرف کند. شاه زیر بار نمی‌رفت. می‌گفت ایران که از نخستین کشورهای امضا کننده قرارداد آن ای پیرامون منع گسترش سلاح‌های اتمی بود، باید از تمام حقوق مسروحه در این قرارداد بهره‌مند باشد. بر اساس این قرارداد کشورهایی که بمب و تکنولوژی اتمی نداشتند، با اعلان اینکه به فکر دستیابی به بمب اتم نیستند، می‌توانستند برای استفاده از انرژی هسته‌ای از هر گونه کمک کشورهای دارای تکنولوژی اتمی بهره بجویند. کشورهای امضا کننده موظفند همه فعالیت‌های اتمی خود را به اطلاع سازمان‌های بین‌المللی ناظر برسانند و طبق مفاد این قرارداد به این سازمان‌ها اجازه بدهند که ناظران خود را به تأسیسات اتمی کشورهای امضا کننده گسیل کنند. در این حال گرچه طبق این قرارداد غنی‌سازی حق طبیعی کشورهای امضا کننده محسوب شده است، اگر کشوری در جریان تکمیل برنامه هسته‌ای خود به سازمان‌های بین‌المللی دروغ بگوید یا بخشی از فعالیت‌های خود را مخفیانه ادامه دهد، و یا اینکه در صدد دستیابی به بمب اتمی براید، آنگاه دیگر حق غنی‌سازی خود را هم از کف می‌دهد. در آن زمان ایران هنوز به طور کامل در چارچوب قانون عمل کرده بود و به همین خاطر شاه تأکید داشت که دستیابی به چرخه کامل سوخت و غنی‌سازی از حقوق غیر قابل انکار ایرانند و او حاضر نیست هیچ محدودیتی را در این زمینه بپذیرد. شاه حتی می گفت ایران از حق خود در استفاده از پلوتونیوم هم نمی گذرد و آمریکا نگران بود که سوخت پلوتونیوم را با سهولتی بیشتر می توان برای مقاصد تولید بمب اتمی استفاده کرد. نگرانی های اولیه آمریکا وقتی دوچندان شد که پس از امضای قرارداد همکاری اتمی ایران و فرانسه در فوریه 1974 بهمن 1152 شاه در مصاحبه‌ای با روزنامه لوموند اعلان کرد که روزی نه چندان دور و حتی شاید زودتر از آنچه گمان می‌رود ایران صاحب بمب اتم خواهد بود. طبعاً وقتی چند ماه بعد هندوستان اولین آزمایش اتمی خود را انجام داد و در عملیاتی که گویا بودای خندان نام داشت نشان داد که به بمب اتمی دست یافته، نگرانی پیرامون آغاز یک مبارزه تسلیحاتی اتمی در منطقه فزونی گرفت. البته شاه بلافاصله پس از مصاحبه خود با لومون دریافت که پخش عبارتش در باب دستیابی به بمب اتم بحث‌انگیز و مشکل‌زا خواهد بود. سفارت ایران در فرانسه در اعلامیه ادعا کرد که سخنان شاه در باب دستیابی به بمب اتم یکسره ساختگی اند و به هیچ روی واقعیت ندارند. دولت آمریکا هم از سفیر خود در ایران خواست که با شاه دیدار کند و صحت و سقم ادعای لوموند را جویا شود. شاه در این دیدار به سفیر وقت آمریکا ریچارد هلمز تأکید کرد که به گمانش مسابقه تسلیحاتی اتمی پوچ و بیفایده است. مگر با بمب اتم چه میتوان کرد؟ با این حال در همین دیدار شاه به این نکته هم اشاره کرد که اگر یکی از کشورهای منطقه به بمب اتمی دست پیدا کند، آنگاه چه بسا که منافع ملی کشورهای دیگر هم اقتضا کند که در پی بمب اتمی برود. گزارش این دیدار را سفیر آمریکا با این جمع‌بندی به پایان رساند که به نظرش ادعای شاه در باب تکذیب مطالبی که در لوموند چاپ شد پذیرفتنی است و در شرایط فعلی بازتاب نیات کنونی شاهند. البته علم در یادداشت‌های خود بارها ادعا می‌کند که همه تکذیب‌های شاه و مقامات ایرانی مصلحتی‌اند و شاه به راستی در فکر دستیابی به بمب اتمی است. یکی از مهمترین علل نگرانی آمریکا از برنامه اتمی شاه همان مسئله استفاده از پلوتونیوم بود. مقامات آمریکایی تخمین می‌زدند که اگر ایران راکتور اتمی 23000 مگاواتی مورد نظر را بنا کند، سوخت سالانه پلوتونیوم همین یک راکتور برای ایجاد بین 600 تا 700 بمب اتمی کفایت می‌کند. بالاخره پس از مذاکراتی مفصل و گاه پرتنش در جوان 1974 خرداد 1153 دولت آمریکا به شرکت‌های آن کشور اجازه داد تا به ایران راکتور اتمی بفروشند. ایران هم در مقابل پذیرفت که کنترل‌های دوگانه آمریکایی و ایرانی سوای کنترل‌های معمولی بر فعالیت این راکتورها نظارت کند. از منظر آمریکایی‌ها این کنترل‌ها به دو دلیل ضروری بود. از یک طرف نگران بودند که شاه در فکر ایجاد بمب اتمی است، از طرف دیگر می‌گفتند ممکن است به علت ناثباتی در ایران مخالفان ایرانی یا تروریست‌های خارجی بتوانند به سوخت اتمی موجود در ایران دسترسی پیدا کنند. شاه در این اینکه می‌خواست نگرانی‌های آمریکا را برطرف کند، به تصریح و تأکید می‌گفت حاضر نیست به کنترل‌هایی تن در دهد که در دیگر قراردادهای آمریکا برای فروش راکتور با دیگر کشورها معمول نبود. به علاوه شاه در زمانی که درگیر این مذاکرات بود، قراردادهای مهمی با فرانسه و آلمان برای تأسیس 4 راکتور اتمی در ایران امضا کرده بود. به دیگر سخن در مذاکراتش با آمریکا می‌دانست که می‌تواند با تکیه به اروپا نیازهای اتمی ایران را تأمین کند. شاه می‌گفت بر آن است که 8 راکتور هم از آمریکا خریداری کند. وزارت امور خارجه آمریکا موافق فروش این راکتورها به ایران بود. به علاوه همین وزارتخانه به شرکت آمریکایی بکتل پیشنهاد کرد که شاه را متقاعد کند حدود 300 میلیون دلار برای تأسیس یک مرکز غنی‌سازی اورانیوم در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. کماکان این پیشنهادات آمریکا همه مشروط بر این بود که شاه تضمین‌های لازم را به آمریکا بدهد و شاه هم به کرات می‌گفت حاضر نیست در مورد چرخه سوخت ایران و چند و چون استفاده از سوخت هسته‌ای آمریکایی به آمریکا حق وتو بدهد. دولت فورد و کارتر هر دو از سوی نیروهای مختلفی تحت فشار بودند که در مسئله اتمی با شاه و ایران کنار بیایند. برخی هم در آمریکا نگران برنامه‌های نظامی شاه بودند و امکان دستیابی ایران به بمب هسته‌ای این نگرانی‌ها را دوچندان می‌کرد. شرکت‌های آمریکایی بیشتر نگران از دست دادن بازارهای ایران بودند. می‌دانستند که برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برایشان منبع منافعی کلان باشد. به علاوه مقامات آمریکایی می‌دانستند که مذاکرات هسته‌ای می‌تواند در روابط کلی ایران و آمریکا نقشی سخت مهم بازی کند. می‌گفتند در نظر شاه مذاکرات هسته‌ای سنجه‌ای برای ارزیابی چند و چون روابط ویژه ایران و آمریکاست. آنچه تصمیم‌گیری برای مقامات آمریکایی را حتی دشوارتر می‌کرد این واقعیت بود که می‌دانستند عوامل گوناگونی چون تجزیه پاکستان، نیاز ایران به تحکیم موقعیت خود به عنوان پنجمین قدرت بزرگ جهان و بالاخره سودای ایران برای سلطه بر خلیج فارس ممکن است شاه را به دستیابی به سلاح اتمی وسوسه کند. در این میان وزارت دفاع آمریکا هم نظری خاص خود داشت. در مذاکرات و یادداشت‌هایی به وزارت امور خارجه و کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا باید با شاه کنار بیاید. می گفتند ایران و آمریکا در زمینه‌های دفاعی و اطلاعاتی گوناگون و مهمی همکاری دارند و اگر شاه بر سر قضیه اتمی برآشفته و ناراضی شود این واقعیت چه بسا که دیگر جنبه‌های روابط ایران و آمریکا را مسموم کند. این واقعیت که فرانسه و آلمان مشتاق مشارکت با ایران بودند و این نکته که شاه از اکبر اعتماد خواسته بود باب مذاکره با هندوستان را در باب همکاری در مسائل اتمی باز کند همه دست به دست هم داد و رغبت و حتی نیاز آمریکا به تفاهم با شاه را دوچندان کرد. بالاخره آمریکا بر آن شد که در زمینه اتمی با شاه به تفاهم برسد، اما در این حال تا پایان دوران شاه سیاستی دوگانه را دنبال می‌کرد. از سوی می‌خواست سهمی از بازارهای ایران به شرکت‌های آمریکایی تعلق گیرد و از سوی دیگر نگران گسترش سلاح‌های اتمی در ایران بود و شرط این تفاهم رعایت ملاحظات آمریکا در زمینه عدم تلاش در جهت دستیابی به سلاح اتمی بود. برای مثال دولت کارتر تنها زمانی به شرکت‌های آمریکایی اجازه مشارکت در برنامه اتمی ایران داد که شاه خود را آماده تصویب توافق‌نامه‌های دو طرفه ایمنی اعلان کرد و قبول کرد که ایران تلاشی برای تأسیس کارخانه‌ای که بالقوه می‌توانست پلوتونیوم را به شکلی قابل استفاده در یک بمب تبدیل کند انجام نخواهد داد. ولی وقتی که همه اجزای این توافق‌ها بالاخره به تصویب رسید، تحولات پیش از انقلاب در ایران آغاز شده بود. ایران و شاه دیگر در فکر تکمیل برنامه اتمی ایران نبودند. در هفته‌های بعد از پیروزی انقلاب معلوم شد که شرکت آلمانی حدود 3/4 کار را انداختن راکتور بوشهر را به اتمام رسانده بود. آیت الله خمینی به این گمان که ایران نیاز به انرژی هسته‌ای ندارد و شاه هم صرفاً به لحاظ سرسپردگیش به آمریکا و انگلیس راکتور بوشهر را انداخته دستور داد کار در راکتور بوشهر را متوقف کنند. در شماره 14 سال 1358 یعنی در 26 خرداد 1358 روزنامه جمهوری اسلامی که بیانگر نظرات رهبران روحانی تازه ایران بود در مقاله مفصل در دو بخش تحت عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای خیانت آشکار به خلق ما نه تنها منکر نیاز ایران به چنین نیروگاه‌هایی شد و به خطرات و مسائل ایمنی آن اشاره کرد، بلکه بحث را با این استدلال به پایان برد که ادامه کار بوشهر به صرف نیست. خب آقای رحیمی وقتمون تموم شد، اجازه بدید بقیه این
برای فردا
رو بذاریم. بله برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، خسته نباشید.
شما بخیر و خدا نگهدار. تا فردا.
قربان شما.